هفته دیگه از و هفته دیگه و هفته دیگهش از انتخاب صحبت میکنیم و سوال شما هم ایست که بهترین انتخاب شما چی بوده است. ما را با موضوع انتخاب در هفته دیگه و هفته دیگه همراهی بفرمایین. و اما بخش آخر،
گلانه.
بعضیا میفروشن، البته فخر. دیگه میبینیم که به صورت فخر فروشی هم در بسیاری از جایها هوار است. خب البته فرق میکنه کسی که فخر بفروشه با کسی که از داشته های خوب خود یاد کنه بدون کدام فخر فروشی. اما بعضیا به فخر فروشی اعتیاد دارن. همه دیدیم که بعض وقتا دامنه این فخر فروشی ها چه بلایی به سر خانواده ها که نمیاره. حضرت علی علیه السلام می فرمایند دو چیز مردم را هلاک کرده: ترس از نداری و فخر طلبی. تشکر از همراهیتان. مراقب سلامتیتان باشین. کرونا همچنان جدی است. تا شنبه خدایا رو نگهدارتان باشه.
تشکر میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. با ادامه نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان میباشیم. یکی از سالها امام صادق علیه السلام به همراه بعضی از اصحاب و دوستان خود برای انجام مناسک حج خانه خدا به سوی مکه معظمه حرکت کردند. در مسیر راه جهت استراحت در محل فرود آمدند. آنگاه حضرت به بعضی از افراد حاضر فرمودند چرا شما ما را سبک و بی‌ارزش می‌کنید؟ یکی از افراد که از اهالی خراسان بود و در آن مجلس حضور داشت از جای برخاست و گفت یا ابن رسول الله، به خداوند پناه میبریم از اینکه خواسته باشیم به شما بی‌اعتنایی و توهینی کرده و یا دستورات شما را عمل نکرده باشیم. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند تو خودت یکی از آن اشخاص هستی. آن شخص گفت پناه به خدا، من هیچ جسارت و توهینی نکردم. حضرت فرمودند وای بر حالت، در بین راه که می آمدی در نزدیکی جحفه تو با آن شخصی که می گفت مرا سوار کنید و با خود ببرید چه کردی؟ و سپس فرمودند سوگند به خدا تو برای خود کسر شأن دانستی و حتی سر خود را بالا نکردی و او را سبک شمردی و با حالت بی‌اعتنایی از کنار او گذشتی. و سپس حضرت در ادامه فرمایش خود افزودند هر کس به یک فرد مؤمن بی‌اعتنایی و بی‌حرمتی کند در حقیقت نسبت به ما بی‌اعتنایی کرده است و حرمت و حق خدا را ضایع کرده است. اما در مورد دفاع از آبروی مؤمن هم داستان کوتاهی خدمت شما نقل کنیم که گفتن مردی در محضر رسول مکرم اسلام آبروی کسی را دستخوش بدگویی قرار داد، دیگری در مقام دفاع برآمد. رسول مکرم اسلام فرمودند هر کس از آبروی برادر دینی خود دفاع کند حجاب و پرده ای از آتش برای او خواهد. انشالله که همه ما در رفتار و گفتار تأثیر کاملی از پیامبر ما و ائمه معصومین داشته باشیم. همراه می شویم با ادامه نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
بیا که تاجک و پشتون نباشیم، پای شمشیر و قتل و خون نباشیم، سه یک آبیم و یک خاکیم هر دو، چرا با هم دیگر همگون نباشیم؟ خوشحالی کنیم هی، یکی اندی مال اندی مالی کنیم، دل از غم خالی خالی کنیم. پشت وطن گشت دلم بقرار، بیا که اصال پرم و چار کار، پشت وطن گشت دلم بقرار، بیا که اصال پرم و چار کار، یک جمع فروان و یکی گل بهار. میلا پا باقای شمالی کنیم، بیا که اندی بالندی والی کنیم، میلا پا باقای شمالی کنیم، دل از دیگم با خالی خالی کنیم، بیا که اندی بالندی والی کنیم.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
تأکید عبدالله عبدالله بر عزم ملی و منطقوی برای تأمین راه حل سیاسی بحران افغانستان. لغو گفتگوی تلفنی اشرف خانی و عمران خان و تصمیم آمریکا برای بررسی اثرگیری حملات هوایی در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما مردم شریف افغانستان. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری همراه ما باشید. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر اجماع ملی و منطقوی برای یافتن راه حل سیاسی بحران این کشور تأکید کرد. عبدالله عبدالله در پنجمین نشست تقویت اجماع منطقوی گفت تلاش‌های صلح در مرحله حساس و سرنوشت‌ساز قرار دارد و برای دستیافتن به صلح پایدار و با عزت نیازمند همکاری دوامدار کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی می‌باشد تا طالبان را وادار به گفتگوهای صلح کنند. عبدالله عبدالله ضمن ابراز نگرانی از افزایش خشونت‌ها در جریان مذاکرات صلح، خواهان پایان خشونت در افغانستان و برقراری آتش‌بس دائمی شد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افزود جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و تعهد کابل برای صلح پابرجاست. اگر شرایط به گونه دیگری پیش آید و از فرصت پیش آمده برای گفتگو و پایان جنگ استفاده درست نشود، برای دفاع از این کشور آمادگی کامل داریم. گفتگوی تلفنی صدر اعظم پاکستان با رئیس جمهوری افغانستان به دلیل تنش‌های دو کشور لغو شد. در پی افزایش تنش‌های کابل اسلام آباد، عمران خان صدر اعظم پاکستان از تماس با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خودداری کرده است. این در حالی است که هفته گذشته شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان با انتقاد از اظهارات مشاور امنیت ملی افغانستان گفته بود که سخنان حمدالله محب به تلاش‌ها برای روند صلح این کشور لطمه وارد می‌کند. تصمیم دولت پاکستان برای لغو تماس با اشرف غنی پس از آن انجام گرفت که این مقام افغانستانی حدود 3 هفته پیش و چند روز پس از سفر جنرال قمر جاوید باجوا فرمانده نیروی زمینی اردوی پاکستان با کابل گفته بود که اسلام آباد از طالبان حمایت میکند تا افغانستان روی آرامش را به خود نبیند. روزنامه نیویورک تایمز از تصمیم دولت آمریکا برای از سرگیری حملات هوایی در افغانستان خبر داد. این روزنامه گزارش داد که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در حال بررسی صدور مجوز برای اثرگیری حملات هوایی در افغانستان است. این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در گزارش هفتگی خود اعلام کرد روند خروج عساکر آمریکایی از افغانستان بیش از 50% انجام شده و انتظار می‌رود تا 11 سپتامبر به طور کامل صورت گیرد. خروج خفتبار نیروهای آمریکایی از افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که حضور حدود 20 ساله آمریکا در افغانستان دستاوردی جز کشتار ده‌ها هزار تن از مردم مظلوم این کشور، تخریب زیرساخت‌ها و افزایش تولید مواد مخدر نداشته است. آمریکا و متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و این اشغالگری باعث جنگ، درگیری و نابودی زیربناهای اقتصادی افغانستان شده و ناامنی تروریسم هم افزایش یافته است. مقامات افغانستان بارها بر لزوم خروج عساکر خارجی از خاک این کشور تاکید کردند. کشته و زخمی شدن ده‌ها تن از کارمندان ماین‌پاکی از سوی گروه مسلح طالبان عنوان گزارش همکارم قریشی است که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن 10 تن از کارمندان ماین‌پاکی و زخمی شدن 14 تن دیگر این کارمندان خبر می‌دهد. وزارت امور داخلی با صدور اعلامیه می‌گوید در حالی که طالبان بر مسئولیت کارمندان ماین‌پاکی اطمینان داده بودند، اما دست به این جنایت زده و آنها را به گلوله بستند. در اعلامیه وزارت امور داخله آمده که حوالی ساعت 10 بجه شب گذشته طالبان وارد کمپ ماین‌پاکی شده، بالای ماین‌پاکان تیراندازی نموده. به اساس گفته وزارت امور داخله به تعداد 10 تن در این رویداد جان خود را از دست داده و 14 تن دیگر مجروح شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان در خصوص این رویداد به رادیو دری گفت:
حمله بالای کارمندان نهاد ماین‌روبی یک جنایت است. این افراد خدمات رسانی به منظور جلوگیری از انفجارات و کشف و خونسازی ماین‌ها می‌کردند، ولی طالبان با تأسف که شب گذشته به این کمپ حمله کردند، تعدادی از ماین‌پاک‌ها را به شهادت رساندند و تعداد هم مجروح شدند. هر چند گذشته ادعای کذب و دروغ طالبان به این بوده که اینا به افراد ماین‌روب کار ندارند، ولی اقدام اخیرشان یک جنایت کلان است.
این رویداد در ساحه دروازه شیخ جلال ولسوالی بغلان مرکزی رخ داده است. با گفته وزارت داخله، طالبان مبنی بر مسئولیت افراد اطمینان داده بودند، اما این گروه بار بار کارمندان نهادهای خدماتی را هدف قرار دادند. این در حال است که طالبان هر گونه دست داشتن به این رویداد را رد نموده و گفتند که 4 تن که پوزایشان بسته بوده و این افراد منروب عمله کردند. در همین حال وزارت امور داخلی افغانستان با صدور اعلامیه گفته است که 15 تن مظنون در پیوند به انجام جرم‌های جنایی نیز توسط پلیس کابل بازداشت گردیده است. منصوبین پلیس و قماندانی امنی ولایت کابل با راه‌اندازی چندین عملیات اپراتیوی تعداد 15 تن مظنون را در پیوند به انجام جرم‌های جنایی از نقاط مختلف کابل بازداشت نموده است. این افراد در پیوند به جرم‌های مانند قتل، مجروحیت، دزدی، انتقال اسلحه غیرقانونی، دزدی‌های مسلحانه، جنگ مغلوبه، دزدی منازل و مشروب نوشی از مربوطات نواحی دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم، هشتم، یازدهم، دوازدهم و شانزدهم امنیتی شهر کابل توسط پلیس شناسایی و بازداشت گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
اتحادیه اروپا که از بازیگران اصلی جنگ و ویرانی افغانستان است اعلام کرده که طالبان انگیزه برای پایان جنگ و صلح در این کشور ندارد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته در پارلمان اروپا با بیان این که گروه طالبان بیش از نیمی از قلمرو افغانستان را در اختیار دارد گفت که جنگ و خشونت و کشتار در افغانستان همچنان ادامه دارد و روند صلح هم متوقف شده است. جوزف بوریل افزود هیچ جایگزینی برای حل بحران افغانستان از طریق مذاکرات صلح فراگیر وجود ندارد. بوریل مدعی شد منافع راهبردی اتحادیه اروپا در افغانستان با خطر مواجه است و خروج عساکر خارجی، دست کشیدن از کمک‌های سیاسی و نظامی به افغانستان منافع اتحادیه اروپا را تأمین نمی‌کند. این اظهارات جوزف بوریل در حالی است که هیچ اشاره‌ای به حضور نظامی 20 ساله شکست خورده آمریکا و غرب در افغانستان نیست و هیچ نتیجه غیر از تخریب زیرساخت‌ها، آوارگی میلیون‌ها نفر و کشته و زخمی شدن صدها هزار نفر از مردم این کشور نداشت. سخنگوی سابق وزارت دفاع افغانستان مدیریت ضعیف جنگ از سوی دولت و امتیازدهی به طالبان را از دلایل عمده افزایش ناامنی‌ها و سقوط برخی ولسوالی‌ها توسط طالبان دانست. جنرال محمد ظاهر عظیمی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار رادیو دری برون‌مرزی گفت که شرایط سیاسی و تلاش برای مذاکرات با طالبان روحیه این گروه را تقویت کرده، ضمن این که تعداد زیادی از طالبان از پاکستان به افغانستان آمدند و هزاران تن از زندانیان این گروه که از زندان‌های افغانستان آزاد شدند دوباره به میدان‌های جنگ بازگشتند. و یا افزود طالبان به این باور رسیدند که با خروج نظامیان خارجی از افغانستان می توانند از لحاظ نظامی به موفقیت برسند. این نظامی کهنه‌کار افغانستانی تصریح کرد از سوی دیگر دولت افغانستان محاسبه دقیقی از اوضاع ندارد. پیش از آن که حملات طالبان آغاز شود باید در خصوص چگونگی استقرار نیروهای خود بازبینی کرده و نقاط قوت و ضعف این نیروها را مشخص کند. این اتفاق نیفتاده و طالبان که جنگ را فرسایشی کرده از نقاط آسیب پذیر به نفع خود استفاده کرده و برخی از ولسوالی‌ها را به اشغال خود درآوردند. این کارشناس نظامی همچنین در مورد اظهارات مسئولان نظامی افغانستانی مبنی بر این که عقب نشینی نیروهای مسلح از ولسوالی هایی که به دست طالبان افتاده عقب نشینی تاکتیکی بوده گفت این یک توجیه مطبوعاتی است، چون عقب نشینی تاکتیکی در جریان جنگ انجام نمی شود. عقب نشینی تاکتیکی به این معناست که قبل از آغاز جنگ نیروها از نقاط آسیب پذیر فرا خوانده شده و نقاط دیگر مورد تقویت قرار بگیرند. و افزود مسئولان باید صادقانه اعلام کنند که به دلیل گسترش جنگ گاهی نیروها توان آن را ندارند که در برخی مناطق جنگ را پیش ببرند و مجبور به عقب نشینی می شوند. و معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد روسیه گفت که مسکو مواضع ایران در خصوص ضرورت لغو تحریم های آمریکا را به عنوان نخستین اقدام درک می کند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد روسیه امروز پنجشنبه در گفتگو با رسانه های روسی با بیان این که توافقات احیای برجام در ویانا در حال شکل گیری است تصریح کرد که فراهم کردن شرایط بازگشت نفت ایران به بازار جهانی از عناصر اصلی دیدارهای برجامی است. معاون وزیر خارجه روسیه روز گذشته نیز در مراسم بزرگداشت پریماکوف گفته بود که هیچ دشواری غیر قابل حلی در رابطه با احیای برجام وجود ندارد. ریابکوف با بیان این که تعلل هیچ فایده‌ای ندارد تأکید کرد روسیه در تلاش است تا روند احیای برجام را تسریع کند. تا کنون 5 دور مذاکرات بین ایران و طرف‌های مذاکره کننده در ویانا برگزار شده و طرف‌ها نسبت به احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام تا کنون اظهار خوشبینی کردند. تأکید عبدالله بر عزم ملی و منطقوی برای تأمین راه حل سیاسی بحران افغانستان. لغو گفتگوی تلفنی اشرف خانی و عمران خان، و تصمیم آمریکا برای بررسی از سرگیری حملات هوایی در افغانستان. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری و بخش مجلات همراه ما باشید. در خصوص سقوط ولسوالی ها در این چند روز اخیر، همکارمان قریشی گفتگوی انجام داده با عباس حسنزاده، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی که به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم عباس حسنزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. آمریکایی‌ها و ناتو از صدام کمک‌های خود سخن می‌گویند، اما شماری از ولسوالی‌ها گفتمش سقوط کرده. علت سقوط پیهم ولسوالی‌ها در این اواخر از نظر شما چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان نهایت گرامی سلام عرض می‌کنم. همانطور که شما می دانید، نیروهای خارجی بعد از آن که اعلان کردند که ما از افغانستان خارج میشیم، یک سری تحولات در افغانستان به وجود آمده و از طرف صلح با همون میزانی که قبلا بود در همون نقطه باقی مانده و هیچ گونه پیشرفتی برای آن حاصل نشده و نشست ترکیه که در استانبول بنا بود سران طالبان و حکومت افغانستان به شمول ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و نیروهای ناتو در اونجا حضور داشته باشند و نظارت کنند تا صلح به وجود بیاید که متاسفانه برگزار نشد. و در داخل افغانستان هم هر روز ما شاهد سقوط ولسوالی ها هستیم و هر روز حدود 3 الی 4-5 ولسوالی سقوط میکنه در ولایت های مختلف. و در حقیقت به قول بعضی از جوان ها که در فضای فیسبوکی یا مجازی نوشته میکنن که عقب نشینی تاکتیکی، که این در حقیقت همون مسئله را میرسانه که هم دولت یا توانمندی جنگ را ندارد، مبارزه را ندارد، یا اینکه نمیتونه در برابر طالبا مبارزات خود ادامه داشت بده، و یا اینکه طالبان قوی شده و در برابر گروه جنگجویان حکومت افغانستان جنگ را به شدت ادامه میده و ولسوالی ها را سقوط میده. و این نشد گرفته از این است که عوامل ممکن است که هر دو طرف را قناعت داده باشه که جنگ خاتمه پیدا بکنه و آرام آرام نیروهای طالبان افغانستان را تصرف بکنه.
آمریکایی ها از تکمیل شدن 50% خروج نیروهای خود خبر داده. چقدر تصمیم خروج غیر مسئولانه آمریکا در تشدید جنگ و گسترش ناامنی ها در افغانستان دخیل دانسته میشه به نظر شما؟
آمریکا با توجه به اینکه با افغانستان پیمان امنیتی استراتژیکی بسته بود و در این پیمان باید استادگی میکرد و پیمان را عملی میکرد تا افغانستان به صلح و ثبات دائمی میرسید و مخالفین مسلح حکومت افغانستان از پا در می آورد، و چون پیمان با ایالات متحده آمریکا بر اساس یک فرمول مشخص دوام پیدا کرد و امضا شد و انتظار از این می رفت که مردم افغانستان شاهد صلح و ثبات امنیت در افغانستان باشه، که متاسفانه هر روز کشتار و انفجار و ناامنی بیشتر شد. و این نشد گرفته از این است که آمریکایی ها در افغانستان مسئولیت های خودشان ادا نکردند و اونچه که تعهد کردند و پیمان بسته بودند به او عمل نکردند و امروز تعداد زیادی از نیروهای خود از افغانستان کشیدند و این بر روح و روان مردم افغانستان تاثیر منفی گذاشته و فضای جنگ در افغانستان هم ادامه دارد متاسفانه.
و باور شما چه باعث شد تا امریکایی ها وارد افغانستان گردیده و با کدام دستاوردها این کشور را ترک میکنند؟
طور که میدانید افغانستان در پی حضور طالبا و اینکه ولایت های افغانستان سقوط کرد و طالبان اکثر ولایت های افغانستان را گرفتن و با توجه به انفجاری که در برج دوقلو و تجارتی نیویورک آمریکا در سال 2001 صورت گرفت، آمریکایی ها به هدفی از بین بردن تروریست ها و بخصوص طالبان و القاعده وارد افغانستان شد و نتانست که او اهدافی را که در افغانستان دنبال میکرد او را پیاده بکنه و برای ایجاد صلح و ثبات امنیت در افغانستان آمده بود. اما متاسفانه هر روزی که میگذشت این جنگ و ناامنی بیشتر میشد تا به امروز که اکثریت ولسوالی ها و سرحدات افغانستان به دست طالبا افتاده و تصرف شده و آمریکایی ها بدون کدام مسئولیت خاک افغانستان ترک میکنه و آمدن آمریکایی ها و این همه خرج و مصرف گزاف در افغانستان هیچ گونه سودی برای آمریکا نداشته و در حقیقت امروز بیرون شدن و خارج شدن آمریکا از افغانستان تداعیگر این مسئله است که اونها در اهدافشان شکست خورده و هیچ گونه پیروزی در روند حضورشان و جنگ هایی که در افغانستان و خرج و مصرفی که در افغانستان انجام دادن اونها به عمل نپاییده است.
تبعات این وضعیت بر مردم افغانستان به نظر شما چه خواهد بود؟
جنگ و خونریزی متاسفانه در افغانستان همچنان ادامه دارد و هر روز جوانان افغانستان در گوشه و کنار کشور، در ولایت ها، در قصبات، در جبهه ها، در مسیر راه ها، شاهراه ها و در چهارراه های شهرها و در حتی کورس های آموزشی، هتل های عروسی و مکاتب و جاهای مختلف تجمعات مردم مورد آماج انفجار و انتحار نیروهای اجنبی قرار میگیره و همچنین طالبان بسیاری از این تخریبات را انجام میده. با توجه به این مسئله تبعاتی که بر مردم افغانستان خواهد داشت جنگ و خونریزی و بی‌ثباتی است و مردم از لحاظ روحی و روانی در فشار هستند، فقر و بیکاری از طرفی و رفتن نخبگان از کشور و سرمایه‌های جوان از کشور و فرار نمودن مردم افغانستان از کشور به سمت خارج یک ضربه بزرگ برای مملکت افغانستان خواهد بود و اینها جزء سرمایه های افغانستان هست و مردم افغانستان است، باید در داخل افغانستان کار و فعالیت داشته باشد تا بتانه افغانستان را به سوی صلح و ثبات و پیشرفت و توسعه سوق بده.
سپاس آقای حسن‌زاده از این که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
شما همکارانتان و از رادیو دری هم سپاسگزار هستم.
خب ما هم از آقای قریشی و مهمانشان آقای حسن‌زاده تشکر میکنیم، اما همکارم کاظم حیدری نظرات آقای رحمانی رئیس شورای ولایتی فاریاب را درباره اوضاع امنیتی و دلیل سقوط برخی ولسوالی های ولایت فاریاب جویا شده که به اتفاق میشنویم.
آقای رحمانی بفرمایید که وضعیت ولایت فاریاب چگونه است و امروز مطلع شدیم که نیروی کماندو در ولسوالی قیصار گفتن نیروی تازه نفس اعزام کرده. در این رابطه می‌خواستیم دیدگاه و نظر شما رو داشته باشیم.
جناب حیدر صاحب، برای خودتان بهتر معلوم است که فاریاب تقریبا دو نیم سال میشه که وضعیت خراب است. هر روز ما بزرگا را و از طریق رسانه و صدای خود بلند کردیم که تقریبا ما 14 ولسوالی داریم. یک دو ولسوالیش که قبلا سقوط کرده بود، فقط با کماندهش هم 7-8 ولسوالی فقط اونم تعمیر ولسوالی باقی مانده بود. متاسفانه که دیدیم که قیصار هم سقوط کرد و دولت آباد هم سقوط کرد دیگه. اونم لولاش و بلچراغ و گرزوان و شیرین تگاب و خواجه سرسوش اینا هم فقط اونم تعمیر ولسوالی باقی مانده. اگر توجه نشه احتمال زیاد اونم 7 ولسوالی دیگه ما سقوط بکنه. ولی کماندو رابطه در اونجا حالا رابطه به نظر ما موثقی فقط اونم کندک قرارگاه کندک باقی مانده. هیچ قریه یک خانه مگه دست دولت نیست و قیصا در کل سقوط کرده، فقط اون همو یک قرارگاه و یک تعمیر یک خانه اون همزه بنامه کندک است و همزه باقی مانده، بخاطر اون همو نجات اون همو پرسنل کندک در همزه کمانده براد بخاطر نجات از اونها محصولت، وگر نه به نظر ما خدا محصولت نداره. این همی فقط داخل شهر مانده، مگه دو سی سالی دیگه مگه سقوط بکنه اون همو وضعیت شهر هم احتمال زیاد که همو شهر هم سقوط بکنه.
آقای رحمانی، سقوط کردن ولسوالی ها و یک تعداد زیادی از نیروهای امنیتی یا قوای مسلح اونجا اسیر میشن به دست مخالفین مسلح دولت، این چگونه است؟ واقعا آیا تاب مقاومت در برابر مخالفین وجود نداره یا یک بعضی از مردم، بعضی از باشندگان ولایت فاریاب بری باورسن که میگفتن اینا یک برنامه از پیش تعیین شده وارست دیگه؟ به نظر و دیدگاه شما که در اونجا هستین، نماینده مردم هستین، چیز تحلیل شما از این مسئله؟
چون که ما دمو نماینده و مردم هستم، در بطن مردم قرار داریم. ما دو سال سه سال میشه که اونمو پیشنهاد که در فاریاب است از آدرس ملت مردم ما با امرای ده ها بار با بزرگا حتی رئیس جمهور دو بار سی بار دم دو سی سال دیدیم منصب اول همچنان خواه سکرهای امنیتی آدرس دیپا و داخل رئیس امنیت میدیره شاید اعتمادی و صدها دفع دیده باشیم. فقط پیشنهاد ما اینانی بوده که امو تشکیل ولایت فاریاب یک زمان جور شده بوده که در زمان هیچ کوچکترین یک چالش در هیچ نقطه افغانستان نبوده. حال اون امو تشکیل فاریاب بسیار کم است، هیچ امکان نداره که یک سالی رو تامین امنیت کرده بتونه. حال قندار، هلمند دیگه ولایت ها رو ببینیم دو برابر ما تشکیل شون وگردن ولایت درجه کنی از ما هم هست، اونم به ولایت درجه اول است. اون تشکیل از ما دو برابر از ما زیاد است، از پلیس ملی و اردوی ملی شون خیلی مردمی که دارن دیگر دیگه ولایت ها دو برابر از ما زیاد است. این تشکیلی که بوده پلیس است 3000 پلیس و هم سایمان 1000 چه سایمان 2000 2000 از کدام ولسوالی را دیگر و هم خدمتی هست که دادشان 1000 پلیس یا وردی ملی که 4000 میشه مجموع یک ولسوالی دیگه ولایت ها را ببینین که مقایسه بکنین که شاید 7-8000 وردی ملی پلیس ملی دانجا مستقر است. ده ولایت ما تمامش را بگیرین هم 4000 نمیشه. به این تامین امنیت یک ولایت مشکل است، خصوصا در این وضعیتی که مخالفای دولت ده برابر از ما خیلی مسلطتر قویتر است. از این خاطر است ولسوالی ها یا پلیس ها یا بیزا سقوط میکنه. ما ده ها باری پیشنهاد خود در مرکز کردیم، بر ما وعده دادن عملی که ندیدیم برادر عزیز.
خب با این وضعیت فرمای شما تعداد ولسوالی دیگه هم در معرض تهدید قرار دادن و حتی خود
مرکز تهدید چی میکنه؟ ما قبلا گفتم 3 سال پیش گفتیم که نام ولسوالی ما در حالت سقوط است، هیچ امکان نداره که در اونجا یک پلیس است یک پلیس برادر به یک پلیس زندگی میکنم. قریه دست دولت قطعا وجود نداره. پیش از که دکتر پایک به صفت والی فاریاب تعیین میشد هر اون والی فاریاب اینا 300-400 قریه است. از 400 قریه اینا 20 قریه دست دولت بود، بعد از دکتر پایک والی فاریاب مقرر شد اما 20 قریه و 40 قریه دست مخالفای دست دولت بود. در کل دکام مخالفای دولت سقوط کرده بود، فقط یک پلیس در اون سالی قرار داشت. در اون سالی ما او 4 اون سالی کس خودتان میفهمید که در اونجا یک بندر است، در اونجا از نگاه امکاناتی مالیات در اونجا ماشال دوستم کوچکترین یک دمو 4 اول سوالی باشه ماشال دوستم با گارداش میرسه، به خاطر کسی که در اونجا یا آقنه در اونجا آیداد دارن از این خاطر است. دیگه در اول سوالی ما کس خودتان بفهمید نه بندر از نشده است نیست آیداد نیست، از خاطر کس تواجه نمی کنه. یک پوسته مانده و دویم با بنابر ما یک معامله سیاسی که ماهانه یا سالانه و در اونجا 10000-20000 بوجگند میرسه دوز هم مخالفای دولت سال بار میدادن، از این خاطر اونم یک پوسته در اونجا دو سال سی سال سقوط نکرد، به خاطر یک بازگیری بود از حکومت محلی باز میگرد طالبا. از اینکه آقای لغمانی آمد و او هم مردم معانه شد و این همین یک سبب و یک بهانه شد برای حکومت هم توجه نکرد. حال رو میبینیم که هر روز یک ولسوالی سقوط میکنه و یک پوسته و یک بیز روزانه سقوط میکنه، فقط ما داخل و مشاور مرکز ماندیم توجه نشه و هشت ولسوالی هفت ولسوالی که باقی مانده ورک بیز هفت ولسوالی مکمل سقوط است. ما این را برتان از آدرس ملت ایره میگم که صد صد مرکز مشاور مایمنم سقوط میکنم.
خب مقامات حکومتی حکومت در فاریاب در مرکز چی گفتن؟ شما در تماس هستین؟
حکومت معلی بیچاره ایش ناتوان است، ما والی نداریم. قماندان امنی ما که خودتان میفهمین ضعیف آدم است، حکومت یک تنه آدم دو قماندان لوا است و حکومت مالی هیچ چیز است دست سوین ما در اصلا در کل این رئیس دولتی دفعالی حکومت مالی قرار داریم. تا مادامی که حکومت مرکزی بر ما مردم تشکیل ما را زیفا نکنه، برای ما توجه نکنه، هیچ امکان نداره که در اونجا اگر بگیم که ما یک قدم پیشروی از حکومت محلی توقع نداریم، اون همون چیزی که در دستان است ایران از دست میدن. ایران ما برتون میتونم
با این وضعیتی که شما تعریف میکنین، خب خود مرکز شهر میمنه در خطر جدی قرار داره. اگر خدای نخواسته
این همه خانه ما، خانه رئیس جمهور ولایتی یا سرپرست مقام ولایت یا قوماندان امنیه یا رئیس امنیت ملی از ما یک کیلومتر فاصله از ماسیر هر روز تا 3 تا 4 تا 5 تا هر شب ما شهید میشیم. داخل شهر از دنگیریان داره، داخل شهر
سیاسیون افراد و شخصیت های با نفوذ مثل
اصلا این همه موضوع از اون همه بزرگای سیاسیون است که موضوع مردم ما غریب فقیر مظلوم ما هر روز شهید میشه و تبا در بدر میشه. اون همه چالش مشکلات هایی که بین بزرگوارات اون از این خاطر است. حال مشکل به مارشال دوستم با رئیس جمهور است، اون همه قصد مارشال دوستم از ملت مردم و بیچار و مظلوم میگرن توجه نمی کنن. این همه توجه نکردن از توان مارشال دوستم نیست که یک نفر یک ماجر ما رو کمک کردن نمی کنن، یک پوسته ما رو میتوک کردن نمی کنن. با مرکز قصد کرد این همه که والی فرمان رئیس جمهور بنام آجی دوت کردن به صفت والی پاریا مقرر شد و اینا نماندن سبب اون همه سقوط ولسوالی قیصار دلاتا دیگه ولسوالی حتی مرکز میشه. به نظر من این همه موضوعی مشکل بین بزرگوارای افغانستان لیدر اعضای سیاسی از این خاطر مارشال دوست ما رئیس جمهور جور نیست، از این خاطر خسته از مردم میگیرن، این توجه نمیکنن. خسته کمانان امنیه و رئیس امنیت ملی یا مقام و سرپرست مقام ولایت بیچاره یک آدم عاجز ناتوان است، از چیزی هم ساخته نمیشه. فقط اونا مامورای دولت هستن، سوای خود کشیده نمیتونه. هر رقم که میشه مجبور در مو دفترشان شتگیز اون همو کماندان و کمانان لیوا و رئیس امنیت ملی ما یگانه موضوعی که تبتلاش میکنن از آدرس ملت مردم ما هستیم، او هم برای ما وعده میتونم عملیش هم ضعیف و ضعیف هستن. اونا خودتون میپنید والیش به اینجا مقرر شده نتونه، یک مامورش به اینجا تعیین کرده نتونه، بازوی هم توجه نمیتونه. به نظر ما علت انگیزی نما در بدر سمش مردم ما این همه سالش ها که بین دو بزرگوار هست از خود.
بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 6 رادیو دری. از شما دعوت میکنم از این لحظه با مجله 2 این سرویس خبری همراه ما باشید. اوضاع ابتلا به کرونا در افغانستان وخیم گزارش می شود، در حالی که اوضاع کرونا در افغانستان بحرانی است که این کشور هنوز موج سوم ابتلا به این ویروس را آغاز نکرده است. در همین حال هند و چین صدها هزار دوز واکسن کرونا به مردم افغانستان اهدا کردند تا به این کشور برای مهار این بیماری کمک کنند. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد در حال حاضر 85893 نفر به کووید 19 مبتلا شدند و شماره کل جان باختگان نیز به 3356 نفر رسیده است. نهمین محموله واکسن روسیه اسپوتنیک وی وارد ایران شد. نهمین محموله واکسن روسیه اسپوتنیک وی با ناوگان هواپیمایی ماهان امروز پنجشنبه وارد تهران شد و در میدان هوایی امام خمینی رحمت الله علیه به زمین نشست. این محموله شامل 100 هزار دوز واکسن اسپوتنیک وی است. تاکنون در طی 9 مرحله حدود 920 هزار دوز واکسن از روسیه به ایران ارسال شده است. ایران و روسیه علاوه بر قرارداد 2 میلیون دوزی واکسن اسپوتنیک وی که بین دو طرف امضا شد، قرارداد 60 میلیون دوز واکسن برای واکسیناسیون کامل 30 میلیون نفر را امضا و نهایی کردند که بر اساس آن قرار است در سال جاری به ایران ارسال شود. خب وارد یک خبر ورزشی میشیم. از سه مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 قطر فردا شب دیدار تیم‌های ایران و کامبوج از ساعت 7 شب برگزار می‌شود. دیگر بازی این گروه هم بازی تیم‌های هنگ کنگ و عراق است که از ساعت 9 شب در بحرین برگزار می‌شود. همچنین از گروه ای رقابت‌ها هم تیم فوتبال افغانستان فردا و ساعت 7:30 شب به مصاف تیم عمان می‌رود. برای بررسی گروه ای و گروه سی که تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و در گروه ای تیم فوتبال بله هم اکنون ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای حمید درخشان از پیشکسوتان و مربیان پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران. آقای درخشان عرض سلام بر شما، صدای شما رو میشنویم، بفرمایید.
به نام خودم منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز و همکارای محترمتون. خوشحالم که در خدمت شما هستم.
بله آقای درخشان، آسان‌ترین بازی تیم ملی فوتبال ایران فردا احتمالاً با تیم کامبوج برگزار خواهد شد. بفرمایید که بررسی و پیشبینی شما چی هست از آرایش تیم ملی فوتبال ایران و همچنین که ما حالا در بازی با هنگ کنگ هم دیدیم که آقای اسکوچی دست خود رو نکرد. فکر میکنید که پیشبینی شما از ارنج فردا و حالا آینده تیم ملی فوتبال ایران چی هست؟
خدمت شما عرض کنم که خوشبختانه باید این رو یادآور بشم که ما یک تیمی رو داریم که فرقی نمیکنه چه 11 تایی که میرن تو زمین چه 11 تایی که بیرون میشینن. در واقع ما یک تیم کامل داریم که از نظر شخص خود من هیچ کدومشون ذخیره نیست و همه از بازیکنهای با کیفیت و قابلی هستن که میشه گفتش که رو هر کدومشون حساب ویژه میشه باز کرد. به دلیل اینکه وقتی ما بازی با بحرین میبینیم که سامان قدوس رو نیمکت، جانبخش رو نیمکت، خب اینا بازیکنهای بزرگی هستن، اصلا ما نمیتونیم استدلالمون بر این باشه که اینا نیمکت نشینن یا رزرو هستن. من در واقع اعتقادم بر اینه که ما 20 تا بازیکن با کیفیت خوب داریم، اما شانس بازی کردن برای هر بازیکن ممکنه تو هر بازی نصیب اون بازیکن بشه که بتونه جزء 11 تا باشه. اما تیمی که ما فردا در مقابلش بازی خواهیم کرد خب تیم خیلی قوی نیست. اینکه ما حالا این ترکیبات رو هر جوری بچینیم برای ما فرقی نمیکنه، مهم اینه که ما این سمتیاز این بازی رو بگیریم و با یه روحیه خوب بریم آماده بشیم برای بازی با عراق. در واقع ما باید تفکرمون بر این باشه که هیچ تیمی برای ما آسون نیست، ممکنه بازی بیاد گره بخوره، ممکنه بره دفاع کنه مثل بازی با هنگ کنگ بسته بازی بکنه. در واقع ما نگاهمون به این بازی باید اینطوری باشه که بریم انشالله سه امتیاز بازی رو بگیریم و در نهایت خودمون رو آماده کنیم برای بازی با عراق که سخت‌ترین بازی ما خواهد بود. خوشبختانه تیم ما نفرات بسیار خوبی رو داره و فرقی نمی‌کنه کدوم از این نفرات روز بازی فردا توی میدون باشن. مهمترین مسئله که ما برامون بازها از اهمیت یک به گل برسیم، دو سه امتیاز بازی رو بگیریم و در نهایت بریم سراغ بازی بعدی با یک روحیه
بله.
بسیار آماده که
بله. جناب درخشان، ایران قرار است که با تیم عراق هم بازی داشته باشه، تیمی که حالا هم خیلی فیزیکی بازی میکنه و شاید هم به نوعی بازیش نزدیک هست به تیم ملی فوتبال ایران. پیش بینی شما از دیدار این دو تیم چی هست؟
من فکر میکنم تیم ما هم از نظر انفرادی فراتر از تیم عراقه، هم از نظر گروهی. اما یک نکته مهمی که وجه مشترکی بین ما و اونا هست اینه که اگر قرار بشه که ما عراق رو ببریم باید با تمام توانمون بازی کنیم و فعل خواستن رو برای گرفتن توپ و جنگیدن توی زمین و رسیدن به پیروزی و رسیدن به گل میتونه ما رو موفق کنه. چون عکس این قضیه هم که بازی گذشته ما در مقابل عراق بوده، عراق با این حربه با این ترفند تونست ما رو ببره، جنگید، دوندگی کرد، محکم بازی کرد و تونست ما رو مغلوب بکنه. این فاکتوری بود که برتری تیم عراق رو نسبت به ما تو اون بازی نشون داد. اما تو این بازی ما فاکتورهای خوبی که داریم مثل برتری انفرادی، برتری تاکتیکی، داشتن بازیکنهای لژیونر خوب و جنگیدن و با تمام وجود بازی کردن که انشالله بتونیم این حربه به ما کمک بکنه که به هیچ تیمی رحم نکنیم و بتونیم با قدرت بازی کنیم و نشون بدیم که ما قدرت برتر هستیم.
بله.
که انشالله این تیم رو ببریم.
جناب آقای درخشان، از خیرالمجیدین حالا تیم ملی فوتبال ایران کدام بازیکن رو شما جایش رو در بازی با عراق خالی می‌بینید که اگر مربی بودید شما در حال حاضر در ترکیب قرار میدادید؟
خوشبختانه من اول عرایزم خدمتون عرض کردم که ما همه نفراتمون واقعا قابل احترامن و میتونن جزو اون 11 نفر ترکیب اصلی قرار بگیرن، اما با صلاح دید سرمربی محترم هر کدوم از این بازیکنان در زمین قرار گرفتن به اعتقاد شخصی بنده باید با تمام وجودشون بازی بکنن و نشون بدن که برتری نسبی و برتری بیشتری نسبت به حریف دارن و اگر شانس بازی کردن بهشون دادن این شانس رو بگیرن که آقا ما اگر بیرون نشستیم یا حتی برای بازی 11 نفر وارد زمین شدیم ما جزء بهترین هستیم، که انشالله این شایستگی رو بعد از نتیجه که ما برنده میشیم زمین بیرون ثابت کنم به تیم عراق.
آقای درخشان، به عنوان سال پایانی، آقای اسکوچیک زمانی که الان آمدن به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران سکان رو به دست گرفتن، حالا خیلی با ایشان در رسانه ها البته بیشتر با ناملایمتی برخورد شد، شما چه رقم دیدید حالا اقداماتی که آقای اسکوچیک در تجمیع این نظرات کرد و در حال حاضر ما نتیجه مثبتش رو داریم میبینیم؟
یکی اینکه خیلی صبوری کرد، خیلی اکشن عمل آنچنانی نشون نداد. دومی که خب توی یک شرایطی به تیم ملی اومد که تیم ملی نیاز به یک مربی داشت با توجه به اینکه مشکلاتی که در فدراسیون و با بین موس بود، نمیتونستیم مربی جدید رو انتخاب بکنیم با رقم بالا. در صورت اون چرا که موجود بود تو کشورمون همین آقای اسکوچیچ بود که تونستن باش به توافق برسن و هم با تمام وجودشون کمک کردن که آقای اسکوچیچ هم تو این مسئله موفق بشه. حالا اولش خود حجمه روشون بود ولی بعد دیگه همه این فکر افتادن که باید بهشون کمک بکنن و همین کمک کردن عزیزان باعث شد که یه مقدار خود این شخص هم از نظر روی روانی بهتر بشه و بتونه که تیم ملی ما را هدایت بکنه که انشاءالله رفته رفته بهتر بشه و با بتونیم که جواب خوبی رو بگیریم از ایشون به خصوص تو بازی آخر که انشاءالله برای پروسه بعدی تو مرحله بعدی و
تصمیماتی
دیگه گرفت.
بله، بسیار تشکر آقای درخشان، مربی سابق تیم ملی امید ایران و ملی پوش سابق و پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس که امروز در این بخش خبری با ما صحبت کردید. برای شما آرزوی موفقیت میکنیم و همچنین با آرزوی رفتن ایران به جام جهانی.
انشاءالله، تشکر.
خدا نگهدار.
خدا.
بله، صحبت‌های آقای حمید درخشان بود، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس. آقای رشکیانی از تحلیلگران فوتبال در کنار ما هستند. بدون مقدم آقای رشکیانی، صحبت‌های آقای درخشان رو شنیدید، صحبت‌های شما رو می‌شنویم. بفرمایید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبان عزیز رادیو دری، تشکر می‌کنم از آقای درخشان. همونطور که ایشون هم گفت، ایران باید در واقع عراق رو فردا باید کامبوج رو شکست بده، عراق رو هم در بازی آخر حتما شکست بده. با توجه به نتایجی که به دست اومده، یعنی بهترین راه ممکن شکست عراق هستش.
بله.
و فقط تو چند حالت هست که تیم ایران میتونه به عنوان تیم دوم صعود کنه که این حالت ها با توجه به این حالت ها بهترین راه شکست تیم عراق در بازی آخر هست. در بازی با کامبوج فکر نمی کنم ایران فردا مشکل خاصی داشته باشه، تیمی که 8 گل رو از بحرین خورده. اما شکست دادن عراق هم چیز دور از دسترسی نمیتونه باشه به نظر بنده، چون درسته که عراق همیشه گربه سیاه ایران بوده، سخت بازی کرده جلوی ایران، تیم چغری هستش، اما نتایجش نشون میده که دو بازی که در مقابل بحرین داشته، یه بازی 0-0 کرده، یه بازی 1-1 کرده در منامه، و در واقع با این ترکیب و با این بازیکن‌های خوبی که اکنون در تیم ملی هستش، پیروزی بر عراق هم در بازی آخر دور از دسترس نیستش. و کمان که اگه تیم دوم هم بشه، ایران میتونه باز هم این شانس رو داشته باشه که صعود کنه، مگر که یه حالت‌های خیلی خاصی اتفاق بیفته که این حالت‌ها عبارت است از اینکه لبنان مقابل کره جنوبی تساوی بگیره، ازبکستان بله. مقابل عربستان مساوی بکنه، امارات با ویتنام مساوی کنه، عمان مقابل افغانستان به پیروز دست پیدا کنه، بله. چین مقابل مالدیو پیروز بشه، اردن با دو گل کویت رو ببره، و از این شش حالت پنج حالتش اگر رخ بده ایران با تساوی مقابل عراق هم حتما حذف خواهد شد. بنابراین بهترین راه برد مقابل عراق هستش و امیدواریم که این اتفاق در بازی آخر بیفته و بدون حرف و حدیث ایران به عنوان سرگروه بتونه صعود کنه.
بله، مثلث هجومی تیم ملی فوتبال ایران رو چه رقم می‌بینید؟ حالا حضور آقای طارمی، آقای آزمون و در کنارشون آقای یا نوراللهی یا مثلا آقای ترابی.
در بازی قبلی، بازی مقابل بحرین، تیم ملی عیار خودش رو نشون داد. آقای اسکوچیش دست خودش رو کرد و نشون داد که چه هماهنگی بین اون مثلث هجومی وجود داره، وجود طارمی، آزمون، جهانبخش و گاهن حالا سامان قدوس که اضافه میشه در بین دو نیمه که به اعتقاد من میتونه حتی فیکس هم بازی کنه، توان هجومی تیم ملی رو به خوبی افزایش میده و مشخصه که یه هارمونی و نظم خوبی بین آرایش خط حمله تیم ملی وجود داره.
بله آقای رشکیانی، حضور افغانستان به عنوان یک کشوری که 40 سال است در حال جنگ هست، شاید در گروه ای یک موفقیت برای مردم افغانستان محسوب بشه در کنار تیم‌های مثل قطر، یا الان ما مثلا جمهوری اسلامی ایران رو می‌بینیم، کشوری که حالا صاحب سبک هستن در فوتبال، شاید امیدی برای صعود برای افغانستان نباشه، اما مردم افغانستان همین مقدار رو هم به عنوان یک موفقیت میدونن. تحلیل شما چی است در این باره؟
بله،
پیش‌بینی شما چی است؟
افغانستان حضور خوبی رو داشته تا این مرحله، همین که تا این مرحله اومده بالا خودش یه موفقیت هست در این مرحله، و در گروه سختی هم قرار گرفته، بازی سختی رو هم داره، همون روزی که ایران بازی داره همونطور که گفتید بازی داره با تیم عمانی که برانکو ایوانکوویچ سرمربیش هست و یکی از شانس‌های صعود هست. گروه بسیار سختی است. تو این گروه قطر رو به عنوان تیم سرگروه ما داریم که از 8 بازی 22 امتیاز گرفته و تقریبا کار صعودش رو قطعی کرده، البته خب میزبان جام جهانی هم هست، همینجوریش هم صعود میکنه. و افغانستان خب بازی با هند رو داره سه‌شنبه 25 و بازی با قطر، در کنار این بازی با تیم عمان رو هم داره، و روی کاغذ تیم افغانستان شانسی برای صعود شاید نداشته باشه، اما حضورش تو این مرحله و قرار گرفتن حتی در سه تیم اول این گروه که دور از دست است نیست، یعنی بتونه پایین تر از عمان و قطر، بالاتر از هند و بنگلادش قرار بگیره، این خودش یک گام اول هست برای فوتبال افغانستان که خودشو اثبات کنه در بین تیم‌های این گروه و بتونه عملکرد خوبی رو داشته باشه. تو این گروه هم خب اگر قطر سرگروه بشه، عمان احتمالاً به خاطر اینکه قطر میزبان جام جهانی هست، عمان صعود کنه به مرحله بعد، و افغانستان خب نمیشه بگیم شانس داره برای صعود، ولی خب بازی مقابل عمان میتونه بازی آبرومندانه برای این تیم باشه، و هند رو هم دور از دسترس نیست شکست دادنش، و امیدواریم که سطح بالای تیم فوتبال افغانستان رو هم همانند فوتسالش که موفقیت های خوبی داشته رو شاهد باشیم.
بله، بسیار تشکر آقای رشکیانی. ما به پایان این مجموعه خبری رسیدیم و همچنین شنوندگان عزیز و محترم که تا این لحظه با ما همراه بودند، 7:30 دقیقه باز هم در خدمت شما خواهیم بود با خبرهای پایانی امروز. خدا نگهدار.
شنونده اخبار به همراه گزارش‌های خبری بودیم. به اطلاع می‌رسانیم در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری نشرات ما به سمعتان خواهد رسید. از علاقمندان به موسیقی دعوت می‌کنیم شنونده برنامه گلبانگ غزل باشید. مدت پخش این برنامه 10 دقیقه می‌باشد. امید که از این برنامه لذت ببرید.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در آسمان توان در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
با یاد آن بی همتا. زمان دیگر رسید تا برگی از شعر پارسی را ورق بزنیم. در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را رونقی دیگر بخشیم.
نگارا از سر کویت گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان. چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست، ز ملک خیش سلطان را بدر کردن توان نتوان. مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود، قضای آسمانی را دگر کردن توان نتوان. چو با ابروی تو چشمم با پنهانی سخن گوید، از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان. چو چشم مست خون ریزد ز مژگان ناوک اندازد، بجز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان. گرفتم خود که بگریزم ز دام زلف دلگیرت، ز تیر غمزه مستت حذر کردن توان نتوان. نگویی چشم مستت را که خون من همی ریزد، ز خون بیگناه او را حذر کردن توان نتوان. بگو با غمزه شوخت که رسوای جهانم کرد، با پیران سر عراقی را سمر کردن توان نتوان.
گذر کردن توان نتوان. به خوبی در همه عالم نظر کردم توان